سلام، این قسمت هشتم پادکست دنیای ژن هاست. در این قسمت میخوام درباره خاستگاه جمعیت های بومی قاره آمریکا صحبت کنم. اجداد تمامی آمریکایی های بومی 25 هزار سال قبل ساکن شمال شرق آسیا بودند. این جمعیت حدود 7 هزار سال در منطقه موسوم به برینجا پلین با هم زندگی و آمیزش می کنند و فرایند تکامل رو طی می کنند. این منطقه تنها راه ارتباطی بین قاره های آمریکا و آسیای کنونی در سیبری بوده که حدود 10 یا 12 هزار سال قبل بخش های از اون به زیر آب میره و ارتباط قطع میشه. یعنی مهاجرت قبل از این زمان صورت گرفته. به این ترتیب یک گروه کوچک حدود 16 یا 18 هزار سال قبل از این راه ارتباطی عبور کردند و وارد آمریکا شدند. از این جمعیت برخی برگشتند به آسیا و برخی دیگه به جنوب قاره آمریکا مهاجرت کردند. به این ترتیب این جمعیت مهاجر کرده از جمعیت اجدادی ساکن شرق آسیا جدا افتادند. اگر بخوام یک مثال برای میزان تغییراتی که ممکنه در طی هزاران سال رخ داده باشه برای جمعیتی که حالا جدا افتاده از اجدادش بزنم، میتونم بگم که مثلا تصور کنید 10 هزار سال قبل اروپایی‌ها پوست روشن نداشتن و یا به عنوان بزرگسال قادر به هضم شیر نبودن. پس طی زمان طولانی جمعیتی در دو بخش مختلف کره زمین از هم جدا افتادند و مسیر تکاملی متفاوتی رو طی کردند. منظورم البته بومی‌های آمریکا و اجداد اهل شرق آسیای اونهاست. خب حالا در قاره آمریکا چه اتفاقی می‌افته؟ ساکنان جدید قاره آمریکا در این سرزمین پراکنده میشن و طی هزاران سال زبان، دین و فرهنگ‌های مجزایی در سرتاسر قاره ایجاد میشه. با کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب و به تدریج ورود مهاجران اروپایی، تغییراتی در این سرزمین ایجاد شد. تغییراتی که منجر به بیماری و کشته شدن حدود 90% جمعیت بومی قاره آمریکا شد. اما چرا؟ مهمترین اثر کشف قاره آمریکا توسط اروپایی‌ها انتقال بیماری‌های مصری از قاره‌های دیگه توسط مهاجرین بود. اما این بیماری‌ها چه بودند و چرا جمعیت اروپایی و مهاجر جدید در برابر اونها مقاوم بود ولی جمعیت بومی ساکن آمریکا مقاوم نبودند؟ طی سال‌هایی که در قاره‌های اروپا و غرب آسیا و تا حدی آفریقا دامداری و زندگی انسان در کنار دام رواج داشته، برخی بیماری‌های ویروسی یا باکتریایی که ویژه حیوانات بودند به گونه‌ای روند تکامل رو طی کردند که تونستن انسان رو به عنوان میزبان انتخاب کنند. در واقع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، مشخصاً پستانداران، از همین جا به طور جدی آغاز و منجر به اپیدمی‌های متعددی در طول تاریخ شد. طی هر اپیدمی عده‌ای از مرگ نجات پیدا کردند و در واقع نسبت به بیماری‌ها مقاوم شدند. این مقاومت به شکل موروثی به نسل بعد منتقل شد و به تدریج جمعیت مقاوم‌ها بیشتر شد. پس به این ترتیب پدیده انتخاب طبیعی منجر به افزایش جمعیت مقاوم ها در اروپا، آفریقا و غرب آسیا و دیگر نقاط زمین شد. نقاطی که با این بیماری ها سر و کار داشتن و اپیدمی رو تجربه کرده بودند. همزمان در قاره آمریکا دامداری بخشی از زندگی جمعیت ها نشده بود. اونطور که به نظر میرسه تنها یک پستاندار با جمعیت‌های انسانی زندگی می‌کرده که اون هم در تماس خیلی مستقیم نبوده و مثل گاو از شیرش استفاده نمی‌شده و در جای خیلی نزدیک انسان هم زندگی نمی‌کرده و حتی به ندرت خورده می‌شده توسط انسان. گفته میشه بیماری آبله در یکی از کشتی‌هایی که به آمریکا رسیده بوده و یک برده به اون مبتلا بوده وارد قاره آمریکا میشه. این بیماری به سرعت در تمام قاره بین جمعیتی که برای اولین بار باش مواجه شدن و هیچ گونه مقاومت طبیعی از قبل بر برابر اون کسب نکرده بودن پخش میشه و منجر به مرگ حدود 20 میلیون بومی آمریکایی میشه. همزمان جنگ هایی هم بین جمعیت بومی و جمعیت تازه رسیده در جریان بوده که انواع بیماری های مصری تازه رسیده از اروپا منجر به ضعیف شدن نیروهای بومی و آسیب پذیری بیشتر اونها و تسهیل گسترش سیطره اروپایی های تازه رسیده بر قاره شده بوده. پس جمعیت اروپایی که طی سالها قربانی بیماری های مشترک بین دام و انسان شده بودند و با مقاومت طبیعی راه بقا رو پیدا کرده بودند، با انتقال اون به میلیون ها نفری که فرصت مقاومت تدریجی به این بیماری رو نداشتن و به یک باره با اون مواجه شدن، منجر به از بین رفتن جمعیت های بسیاری و در مواردی حتی کشته شدن کامل قبیله یا روستا و جامعه های کوچک و بزرگ شدند. خیلی بعید به نظر میرسه تنها طی جنگ و تلاش مهاجرهای اروپایی برای سیطره بر قاره آمریکا چنین جمعیتی میتونسته از بین رفته باشه. میشه گفت تغییرات تکاملی که روزی در اروپا قربانی گرفت در برهه‌ای از زمان به یاری اروپایی ها آمد و متاسفانه منجر به کشته شدن بیرحمانه‌ای در بخش دیگه از کره زمین شد. نکته قابل ذکر اینه که این رخداد یک فاجعه انسانی بوده. کشته شدن و از بین رفتن 90% از جمعیت بومی قاره آمریکا و از بین رفتن نسلی کامل از بومی‌ها اتفاق وحشتناکیه که از رسانه و آموزه‌های تاریخی غایبه. هر ساله کشف قاره آمریکا توسط اروپایی‌ها به عنوان کلمبوس دی یا روز کلمب در آمریکا و برخی دیگر کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و ایتالیا جشن گرفته میشه، در حالی که کشف این قاره برای جمعیت زیادی خوشایند نبوده. در واقع برای هیچ کس به جز اروپایی‌های سفید خوشایند نبوده، نه برای جمعیت بومی که دچار بیماری و جنگ شده و جمعیتش از روی قاره پاک شده، آن آفریقایی که به عنوان برده برای کار کردن به آمریکا برده شده. البته جا داره این نکته رو یادآوری کنم که جمعیت مهاجر هم تلفاتی داشتند، اما دو عامل موجب شد که مهاجران در نهایت جمعیت غالب بشن. یکی این که مهاجران پیوسته به آمریکا می اومدن و ترکیب جمعیتی روز به روز به نفع مهاجران تغییر میکرد. و نکته دیگه این که مهاجران جدید علم جدید مقابله با بیماری ها رو با خودشون می آوردن و بومی ها این فرصت رو برای مقابله نداشتن، چون در جمعیت های خود و مجزا زندگی میکردن. خب اما در اینجا میرسم به بحث در مورد بومی های آمریکا و اینکه چه چیزی اونها رو متمایز کرده که باعث شده در گروهی مجزا با عنوان آمریکایی بومی قرار بگیرن. اولین نکته این که این باور که بومیان آمریکایی رنگ پوست قرمز دارند یا در گذشته داشتن یا حتی کوچکترین طیفی از رنگ قرمز هرگز در پوست آنها قابل مشاهده بوده کاملا غلطه. اما چرا به سرخپوست معروف شدند؟ دلش این هست که اروپایی ها وقتی میرسند به آمریکا به خودشون جمعیت سفید میگفتند. خب واضحه که پوست اروپایی ها به رنگ برف نیست، اما به هر حال این اسم رو برای خودشون گذاشته بودند. مواجهه بومیان آمریکایی با این نامگذاری به این شکل بوده که اسم خودشون رو صرفاً جهت تمایز با جمعیت جدید سرخپوست بگذارند. در واقع این واکنش به اون نامگذاری اولیه بوده. حالا چرا گذاشتن سرخپوست؟ به این دلیل که رنگ قرمز یکی از رنگ‌های مرتبط با جهت‌های اصلی جغرافیایی است. به طور کلی 4 رنگ سفید، قرمز، سیاه و زرد که در طبیعت یافت میشن مرتبط با جهت‌های اصلی در نظر گرفته شدن. یعنی مثلا اگر بادی از طرف غرب میوزیده اسمش رو باد سیاه میگذاشتن، یا مثلا شرق رو با رنگ زرد میشناختن چون محل طلوع آفتاب بوده و غرب رو با رنگ سیاه. پس این نامگذاری لااقل برای بومیان آمریکایی ارتباطی به رنگ پوست نداشته، اما برای اروپایی ها ارتباط داشته، چرا که در نهایت این مفهوم مردم قرمز یا مردم سرخ رو که بومیان در واکنش به مردم سفید روی خودشون گذاشته بودن تبدیل کردن به مردم سرخ پوست یا سرخ پوستان. و این البته نشون میده که رنگ پوست برای سفیدها اهمیت داشته و این روی کرد نژاد پرستانه رو در نامگذاری به کار میگرفتن. اما چرا رنگ پوست بومیان آمریکایی مثل اروپایی ها تغییر نکرده؟ یعنی اگر 10,000 سال قبل هر دوی اجداد اروپایی های امروزی و بومیان آمریکایی یک رنگ پوست داشتن، چرا این مقدار تغییر در اروپا دیده میشه و در میان بومیان آمریکایی اتفاق نیفتاده؟ برای توضیح این موضوع باید دلیل تغییر رنگ پوست اروپایی ها رو توضیح بدم و مقایسه کنم با شرایط قاره آمریکا. خب رنگ پوست نتیجه یک جهش ژنتیکی بوده. تغییر رنگ پوست اروپایی ها از تیره به روشن‌تر نتیجه یک جهش ژنتیکی بوده که از غرب آسیا منشأ گرفته. با شروع روی آوردن اجداد انسان در غرب آسیا به کشاورزی، فرهنگ غذایی تا حد زیادی به نان سوق پیدا کرده، طوری که 80% رژیم غذایی رو نان تشکیل میداده. این مسئله منجر به کاهش مصرف ویتامین شده و به تبع اون ایجاد امکان متابولیسم کلسیم. نور خورشید برای این فرایند الزامیه و پوست تیره یک مانع در جذب نور خورشید بوده. پس از بین افرادی که از غرب آسیا به شمال اروپا مهاجرت کردند، اونهای جمعیتشون افزایش پیدا کرد که ملانین یعنی ماده رنگی تیره در پوست اونها کاهش پیدا کرده بود. اما در مورد بومیان آمریکا این مسئله مشهوده که در مناطقی با تابش آفتاب کم ساکن نشدند و همچنین رژیم غذایی اونها تغییر فاحشی در طول سالیان زندگی در قاره آمریکا نداشته. به همین دلیل رنگ پوستشون هم از چند هزار سال قبل تغییر محسوسی نداشته. خب بحث این پادکست رو همینجا تمام می‌کنم. خدا نگهدار.